رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. تید لیپین کارمند پیشینی صدای امریکا پرزیدنت نوی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شد. تعیین او 18 دکبر و از طرف مایکل پک رئیس بنگاه رسانه های جهانی ایالات متحده صورت گرفت. لیپین قبلا رئیس بخش لهستانی صدای امریکا بود. مایکل پک در اظهارات گفت کسی بهتر از تید فعالیت گوناگون سمت میسیه یا رسالت رسانه های بین المللی امریکا را نمیداند و در ادامه تید لیپین را پشتیبانی صادقی دموکراتی نامید. لیپین پس از آنکه کار را در صدای امریکا ترک کرده بود به طور منظم و جدی رهبرانی بنگاه رسانه ها را تنقید میکرد، اما از آمدن مایکل پک به مقام رئیس یوسیجیم در تابستان امسال ستایش کرده بود. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از لحاظ کسبی آزاد بوده، با 27 زبان برنامه آماده میکند و هر هفته بیش از 37 میلیون نفر را در 23 کشور جهان از جمله روسیه و اوکراین و ایران و افغانستان فرا میگیرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در راهپیمایی روز 19 دکبر در یروان که به خاطر یاد بود از قربانیان جنگ اخری قره‌باغ کوهی راه اندازی شده است اشتراک کرد. جنگی بین ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی برای 6 هفته دوام کرد که بالاخره با میانجیگری مسکو و تایی امضای یک توافقنامه صلح در روز 10 نوامبر امسال خاتمه یافت. ارمنستان به خاطر یاد بود از قربانیان این جنگ ماتم ملی 3 روزه را اعلام کرده است که از روز یکشنبه آغاز شده، قرار است فردا مراسم دعاخوانی برای قربانیان هم برگزار شود. دادگاهی حصار یک ساکن 42 ساله این شهر که به تجاوز به ناموس دختر نابالغ گمان بر بود، اول به 5 سال زندان محکوم کرده، سپس بر اساس قانون عفو آزاد نموده است. باری آخر قانون عفو ماه اکتبر سال 2019 هم قبول شده بود. نمایندگان دادگاه در شرح تصمیم خود گفتند از بس که حادثه ماه اوگوست سال 2019 هم اتفاق افتاده، سند عفو ماه اکتبر همان سال قبول شد، قانون میتواند نسبت به گمان بر تطبیق شود. حکم روز 9 دکبر صادر شده است. گلچهره رحمانوف مدیر بنیاد تشبث حقوقی که سازمانش از خانواده دختر حمایت میکند روز 18 دکبر گفت که با حکم راضی نیستند.
ماه اوگوست تجاوز شده که ماه اکتبر بعد عفو برآمده که سند عفو بعد و محرومی از آزادی تعیین کرده عفو تطبیق کرده که پرونده یک رزبت سود بررسی کردم که درخواست تیار کردیم، اینقدر عریضه تیار کردیم، یک اون تا درخواست مویوه نکردم.
جانب دیگری قضیه در این زمینه اظهار نظر نکردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سال گذشته گفت که زورآوری به زن در خانواده ها در تاجیکستان مشکل جدی میماند، اما سباحت محمد علیوی یک مسئول رابطه با جامعه کمیته کار با زنان میگوید خشونت و زورآوری در آیله ها نسبت به سالهای گذشته کم شده است. وزیر کارهای خارجی آمریکا میگوید روسیه در پشت حمله های کیبرنتیکی یا سایبری به چندین اداره دولتی ایالات متحده می ایستد. مایک پامپیو روز 18 دکبر حمله را قابل توجه خواند و افزود فکر می کنم اکنون می توانیم کاملا روشن بگویم که این کار را روس ها کردند. به قول او در این حمله سایبری از یک پاره یا قطعه نرم افزار برای جای کردن کد در سیستم های دولتی آمریکا استفاده شده است. پرزیدنت دونالد ترامپ به طور آشکار به این مسئله نپرداخت. کارشناسان امنیتی می گویند که حمله سایبری امکان دسترسی حملواران را به اطلاعات حساس دولتی امکان پذیر می‌گرداند. باری اول درباره این حمله روز 13 دکبر گزارش دادند. بر اثر ترکش در محفل ختم قرآن در افغانستان 15 کودک کشته و 20 کس دیگر زخمی شدند. حادثه پس از ظهر 18 دکبر در ناحیه گیلان ولایت غزنی یکی از منطقه های ناامن افغانستان رخ داد. بنا به گزارش ها طالبان کنترل یا نظارت چند ناحیه غزنی را در دست دارند. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که قربانیان و زخمیان برای اشتراک در محفل ختم قرآن جمع شده بودند، در حالی که هیچ گروه مسئولیت ترکش را به عهده نگرفته است. احمد خان سیرت یک مامور پلیس منطقه آن را حمله جنگجویان طالبان دانست. این حادثه در حال رخ داد که گفتگوی صلح بین حکومت افغانستان و اعضای طالبان در پایتخت قطر برای پایان دادن به جنگ تقریبا 20 ساله در افغانستان تا ماه ینوری سال آینده متوقف شده است. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی خواست دور دومی مذاکرات بین الافغانی نه در مهمانخانه‌های با حشمت در قطر بلکه در کابل برگزار شود. و اداره غذا و داروار ایالات متحده آمریکا برای استفاده فوری از واکسن دوم ضد کرونا ویروس که محصول شرکت مدرنا است اجازه داد. یک روز پیش گروهی از متخصصان استفاده از این واکسن را تصدیق کردند. واکسن اولی که در آمریکا برای استفاده اجازه داده شد محصول شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر و بیونتک است. این واکسن در دوره آزمایشی یا سنجشی نشان داده است که 95% منفیت آور است. بیماری کووید 19 که یک سال پیش در شهر ووهان چین آشکار و بعدا به جهان پهن شد تا افغانستان به بیش از 75 میلیون کس سرایت کرده و زیاده از 1 میلیون و 676 هزار نفر را کشته است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با
آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان اسرارالدین رازیقوف گفتند که دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه او را به 5 سال زندان محکوم کرده است. اسرارالدین پسر زبیدالله رازیق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفتند مرافع پوشیده گذشت و درباره آن شرح و جزئیات نمی‌دهند. ریزه‌گل رازیقوف مادر اسرارالدین روز 19 دسامبر به رادیو آزادی گفت هنگام اعلان حکم آنها را نیز به تالار دادگاه اجازه ورود ندادند. وی گفت به ما فهموندند که او حکم گرفت ولی پسرم را بی اساس زندانی کردند. ما ادوکات نداشتیم، به تالار در آمدن نماندند. درباره آن که وکیل مدافع دولتی داشتانه چیزی نمیدانیم.
ادوکات نداشتند. اگه شکایت کنم، مگر شکایت کنم، نتونم شکایت کنم که آیا متهمیت هستم. ای بچم سر رحم چه میام بچم دارم چه مای همین که از اون ترم چیکار کنم زیر از ندارم دیگه.
یک منبع آگاه از قضیه میگوید حکم روز 18 دسامبر اعلان شد. مصاحب موافظه در برابر اسرارالدین رازیقوف در کرسی عبداری دو نفر دیگر نشسته بودند و آنها 6 سالی از آزادی محروم شدند، اما نام نسبی آنها ذکر کرده نشد. رازیقوف خردی را ماه ایون امسال دستگیر کردند. داستانی کلی تاجیکستان اظهار داشته بود که اسرارالدین رازیقوف بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی، یعنی اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی اتحادیه‌های جمعیتی دینی که از جانب سود فعالیتش منع کرده شده است، متهم است. نزدیکانش میگویند با وجود تلاش‌ها از زمان بازداشت تا اعلان حکم او را باری از نزدیک دیده نتوانستند، اما در نیمه دوم ماه سپتامبر امسال در فیلمی به گفته مقامات مستند خیانت ظاهر شده است. در حالی که مقامات در این فیلم درباره سرمایه گذاری با تروریسم صحبت می کردند، حسام الدین رازیقوف برادر اسرارالدین گفته بود معلوم است وی تحت فشار حرف می زند. گپ درباره مبلغی می رود که نزدیکان محبوسان در اروپا هر ماه جمع آورده به خانواده آنها فرستادند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان خواست اسرارالدین رازیقوف را فوراً آزاد کند و در زمینه بازداشت خودسرانه تحقیقات انجام داده مسئولان را به جوابگری کشند. مقامات به این درخواست پاسخ ندادند. به قول نزدیکانش اسرارالدین رازیقوف در بازار کاروان شهر دوشنبه به تجارت لباس‌های کودکانه مشغول بود. آنها باور دارند هیچ سببی برای بازداشت و محکوم کردنش وجود نداشت، مگر اینکه با مقصد فشار به زبیدالله رازیق که به گفته آنها از دادن اظهارات تلویزیونی ضد رهبران حزب خودداری کرده است. زبیدالله رازیق 76 ساله در سال 2016 به 25 سال زندان محکوم شده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان در سطح رسمی مسئله رقابت سالم و مشکل انحصارسازی ها در بازار داخلی مطرح شد، ولی کارشناسان مستقل شبهه دارند که حکومت این مشکل را به جدیت حل کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. به عملی نهادهای تنظیم کننده بازار به صفت عامل اساسی نبودی رقابت سالم در تاجیکستان میان شرکت های محلی و خارجی برای استحصال مال و کار و خدمت رسانی ها نام برده شد. این خلاصه را رئیس پلته بالای پارلمان در جلسه غیرنوبتی مجلس ملی تاجیکستان روز 9 دسامبر مطرح کرد. طور خبرگزاری ملی خاور می نویسد کمیته های دخلدار مجلس ملی وظیفه دار شدند قانونگذاری کشور را در رابطه با انحصار، اجازه بعضی نمادهای فعالیت، خرید مال و کار و خدمت رسانی ها و همچنین مسئله های ضد انحصاری بیاموزند. مسئله انحصار سازی در بازار تاجیکستان از خیلی پیش در دایره های کارشناسی و رسانه ها بحث می شود، ولی در سطح رئیس پارلمان سالهای دراز است که بار اول مطرح شد. آیا این بحران به تصمیم های حکومتداران تاثیر می گذارد که مناسبت خود را در برابر انحصار سازی ها بازنگری کنند، یا حکومت تنها به ذکر مشکل فعالیتش را محدود میکند. شریف رحیمزاده مدیر پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان به نظر است که هدف های رئیس مجلس در مورد سالمگردانی رقابت در بازار داخلی تاجیکستان کاملا اجرا شونده اند.
بازار خودی بازار معنی میکند. کسی که خوب از پرینسپل رقابت سالم دور میرود اون نمیتواند در بازار جای اساسی باشد، چون که در بازار مردم است و مردم با صفات و با نرخ دقت میدهند، نه با شکل و نه با نام شرکت یا کارخانه.
اما آمار رسمی بازگویی آن میکند که در بازار داخلی تاجیکستان انحصار سازی ها طرف زیاد شده ایستادند. در روی خط نهاد ضد مونوپولی 98 سوبژکت قید شدند که موقعی یک کتازی را در بازار اشغال کردند. طور خبرگزاری آسیا پلوس می نویسد شماره این گونه شخصان حقوقی و واقعی در قیاس با آغاز سال 2013 تا 48% بالا رفته است. آن زمان در روی خط 63 انحصار طلب بود. در میان اینها شرکت های مخابراتی ایندیگا تاجیکستان، میگافون تاجیکستان و ویلیان موبایل، تکام یا بلنی پیشتره شرکت های مشترک تاجیکی و چینی استحصال کننده سیمنت، جونگسای ماهیر سیمنت، خواکسین غیور سیمنت، خواکسین غیور سوخ سیمنت، وارد کنندگان محصولات نفتی، گازپروم نفت تاجیکستان، سیگنج و آجانسی ذخیره های ماده نزد حکومت تاجیکستان و شرکت سوخت فروشی که در بازار به واردات و فروش کراسین هوانوردی و غیره مشغول بودند. قابل ذکر است که در روی خط ذکر شده شرکت هایی که پیشتر در تحقیقات روزنامه‌نگاری نزدیک به خویشاوندان رئیس جمهور نام برده شده بودند خیلی کم هستند. یک شارح اقتصادی از دوشنبه به شرط نبردن نامش گفت که بسیاری از شرکت های مربوط به دایره های نزد حکومتی بدون انداز و پرداخت های دیگر به تجارت مشغولند و از این رو رقم های واقعی درباره آنها وجود ندارد. در میان این حساب طلب ها همچنین از شرکت فراد می شود نام برد که مربوط داماد رئیس جمهور شمس الله صاحب است. این شرکت کارخانه های بخش های سردرآمد چون نقلیات، ساختمان، سودا، فیزیلات، سیاحی، تجارت مهمانخانه ها، تندرستی، معارف و رسانه ها و بانکداری را در اختیار دارد. پیشتر در اختیار رادیوی آزادی سندی قرار گرفت که تایید میکرد که 46 شرکتی که به فراز تعلق دارند کاری خود را دوام داده ایستادند. در میان آنها کمرز بانک تاجیکستان، زواد خشت دوشنبه، نخستین شرکت بیمه ملی، فراز کانج سمنت، زواد فلزسازی تاجیکستان و دو شرکت اساسی نقلیاتی تاجیکستان بودند. درباره شرکت های دیگری انحصار بازار تاجیکستان که به خانواده رئیس جمهور پیوند می‌خورند در مطلب های خود رسانه های بین المللی و مخالفان امام علی رحمان اشاره کرده بودند. در میان آنها شرکت داروسازی صفت فرما را نام برده بودند که به داماد دیگری رئیس جمهور اشرف گلوف مربوط دانسته شده بود. همچنین از شرکت توزیع کننده تجره را که 60% محصولات خوراکواری کشور را وارد می‌کند، شرکت آشنا گروپ که مربوط خدای پرزیدنت بیگ صبور است و با فروش اینترنت در کشور مشغول میباشد نیز یاد شده بود. حکومت تاجیکستان بارها برای آنکه به شرکت های علاهیده به طور صنعی شرایط رشد و شکوفایی مهیا میکند گناهگار دانسته شد. اما کارشناسان نزدیک به دولت حکومت را قادر به این میدانند که میتواند با انحصار طلب های بزرگ مبارزه کند. تحلیلگران مستقل این را یک پیشنهاد ساده لوحانه میدانند. اقتصادان تاجیک اکبر عثمانوف هنگامه های مبارزه با انحصارگرایی را به انتقال قدرت مربوط میداند. با گفته او در کشور مخالفین واقعی نیستند. از این رو این گونه مسائل یا خیلی زود حل میشوند یا در کنج حل نشده باقی میمانند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
آوازخانی زاده تاجیکستان منیژه سنگین سفیر حسن نیت آژانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه شد. در این باره گزارشی من خیرامون بقازاده. آوازخانی 29 ساله مقیم مسکو با ترانه‌های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف است. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تاسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی بکنند. یکی از ترانه های معروف اجتماعی او در باره مهاجران نیدا سلاویانکا است که یک سال پیش معرفی شد و شرایط و احساسات پرچالش یک مهاجر را در روسیه در شیوه طنز و فاجعه بیان کرد. دینارا گلاخوا سخنگوی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم انتخاب شدن نامزدی منیژه به مقام با افتخار سفیر حسن نیت به سبب نبود.
تجربه مهاجرت منیژه که در خوردی اش پشت سر شده است، او را یک نامزدی مناسب به این مقام میکند. او پیش از این با چند شریکانی جمعیتی ما و مانند سازمان اینها هم کودکند و کمیته مساعدت شهروندی کار کرده است و از آنها فهمیدیم که منیژه به پناهندگان یاری ها میکند.
فعالیت منیژه سنگین از کمک به پناهندگان در روسیه عبارت میشود و با نظر داشت چالش های پاندمی کرونا ویروس او میتواند با بیرون از روسیه هم سفرها انجام دهد. با گفته گلاخ و کاری منیژه به حیث سفیر حسن نیت از کمک به پناهندگان در رسودکنی برنامه های کمپیوتری، دستگیری تحصیل فرزندان پناهندگان و همچنین کمک به پناهندگان در آموزش زبانی روسی عبارت می شود. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 14 دکبر خودی منیژه در باره رسالت نوی خود به حیث سفیر سازمان ملل متحد چنین گفت:
از این به بعد می توانم به طور رسمی با چنین کارها مشغول شوم. کمک در تحصیل، جستجوی نام و شرکت های موفق برای همکاری با کمک به مهاجران. برای من این بسیار مهم است که در مسئله های به مانند حفظ تازگی کار کنم، یعنی به وسایل گیگینی و محلول های بهداشتی و دستپوش ها دسترسی داشته باشم.
منیژه میگوید که یک برنامه دیگر در دایره سازمان ملل متحد و هم به طور جداگانه با مادرش نجیبه عثمان و راه اندازی خواهد کرد. این یاری روان پزشکی به زنان پناهنده و مهاجر می باشد و گفت سازمانی که آنها تشکیل خواهند داد است یاری به بانوان با مفکوره شرقی در روسیه و مبارزه با خشونت خانوادگی عبارت خواهد بود.
از این رو در این کار می خواهم یک راهنمای بشوم. اول اینکه همه چیز امکانیت دارد. تو در شهر بیگانه هیچ چیز نداشته هم باشی به همه چیز دست یافته می توانی. دویم اینکه تو یک دوست داری که همیشه برای تو تکیه‌گاه و حامی می شود.
سازمان ملل متحد میگوید در روسیه حدوداً 500 نفر با مقام پناهندگی و 23,000 شخصان با سند پناهنده موقتی به سر میبرند. اکثر این پناهندگان فراریان جنگ در وطنهای خود میباشند. نصف گروه پناهندگان شهروندان افغانستان بوده، در گروه پناهندگان موقتی در نوبت اول اوکراینی ها قرار دارند. اینچنین در میان آنهایی که در تلاش دریافت پناهندگی در روسیه می باشند شهروندان سوریه، یمن و دیگر کشورها هستند. شمار مهاجران کاری در روسیه تا دوره پاندمی 10-15 میلیون نفر حساب می شد و تا 1 میلیون نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند که با سبب بیکاری در وطن در روسیه جای کار و درآمد می شوند و همه روزه با چالش های مختلف روبرو هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کارون ز پل می گذرد، ام سال گذرد سال دیگر باز آید، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، ام سال گذرد سال دیگر باز آید، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد، تو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان،
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. غریب ملک بیگان غریب بیمارم و بی قسم ندر من نطبیب کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نطبیب کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان
من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است از اول سال نوی میلادی ورودی ماشین های سبک روی مسافربر یا تاکسی ها به حدود پایتخت را محدود سازد. همکنون راننده های این مسافربرها وظیفه دارند نیازمندان را در ترمینال های شرقی و جنوبی فرارند و آنها توسط نقلیات جمعیتی تا جای ضروری خود را برسانند. این امر به ساکنان منطقه تاجیکستان که تا 30%شان همچنان زیر فقر قرار دارند مشکلات جدی مالی را به میان می آورد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. کریم یوسوپوف ساکن 53 ساله ناحیه دوردست نواباد ماه دو مرتبه به دوشنبه برای خرید محصولات مختلف می آید. او را در بازار سلطان کبیر هنگام خریداری اشیای روزگار دریافتیم. در صحبت گفت که مواد زیادی خریداری کرده است و ماشینی که را کرده اش در کنار بازار او را انتظار است. ولی با افسوس گفت که از این بابت نمی تواند به چنین راحتی خریدش را در بازارهای دوشنبه انجام دهد. زیرا طبق قرار شهرداری از سال نوی میلادی ورود تاکسی ها از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به پایتخت کشور منع می شود. مهردین قشقاروف راننده تاکسی در سمت بدخشان که در بازار موسوم به افتکالون 29-27 انتظار خرید مشتریانش بود میگوید که این قرار تنها به ضرر مسافران می شود زیرا آنها وادار می شوند برای حل هدف سفرشان به دوشنبه باز مبلغ و وقت بیشتر مصرف کنند.
دوستی موشین سوار می شوند پرسیت وقتی می رند وزینه این خود روی آدمون
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شهرداری سال 2009 نیز چنین قراری به تصویب رسانیده بود اما آن به پورگی اجرا نشد. همکنون اجرای قرار نو بر دوش وزارت نقلیات کشور واگذار شده است. فیروز رسولوف سردار خدمات تنظیمی حرکت نقلیات در شهر دوشنبه در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تازه از جلسه شهرداری در رابطه با اجرای این قرار برآمده است. با گفته وی تا آغاز اجرای این قرار دو هفته دیگر باقی مانده است.
مجبوره که به نسبت کدیکی خورفی ناری اگون شروعی ضروری انشینده.
فیروز رسولوف مشخصات آشکار کردن راننده های تاکسی از مناطق دیگر در جاده های دوشنبه را آشکار نکرد. پیرو چهارشنبیف شارح اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس میگوید که هرچند چنین تجربه در بیشتر از کشورهای جهان رایج است اما نباید وجود فقر در میان ساکنان کشور را نادیده گرفت.
در وضعیت تاجیکستان گویند قریب 30% مردم همون کمبغل وارد میشن
از یک سو هدف شهرداری برای تنظیم حرکت نقلیات در کوچه‌های دوشنبه و جلوگیری از تنبشوی ماشین‌ها در جاده‌ها باعث تحسین است، اما برخی از صاحب نظران حدس می‌زنند که این نوآوری باعث می‌شود که پلیسی را با هر بهانه از ورود نقلیات شخصی ساکنان منطقه‌های مختلف به دوشنبه جلوگیری کرده شرایط را برای رشوه‌خواری فراهم می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959. دادستانی دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا درخواست یک گروه از اویغورهای بیرون از چین را برای محاکمه پکین برای سرکوب مسلمان ها رد کرده است. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در این درخواست نامی تاجیکستان به عنوان کشور یاد شده بود که با درخواست چین اویغورها را از قلمروش میراند. اویغورهای بیرون از چین دعوا دارند که عملهای پکین در زمینه نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحقیق شود. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، اویغورها یک پرونده بزرگ با دلیل‌ها را به دادگاه سپردند که چین را به نگهداری بیش از 1 میلیون اویغور و اقلیت‌های دیگری مسلمان در اردوگاه‌های بازتربیه و نازا کردن زنان بازور متهم می‌کند. اما دفتر دادستان فتا و بن سعود روز 14 دکبر گفته است قادر نیست دست به اقدام بزند، چون آنچه که ادامه شود در قلمرو چین صورت گرفته است و این کشور عضو دادگاه بین‌المللی جنایی گاگا نیست. در گزارش سالانه دادگاه بین المللی گاگا آمده است هیچ اساسی برای دعوای جداگانه جهت ادعای اخراج مجبوری اویغورها از تاجیکستان و کمبوج به چین وجود ندارد. وکیلان قبلا از دادگاه بین المللی گاگا خواسته بودند قانونمندی اعمال حکومت چین را در کمبوج و تاجیکستان هم ارزیابی کند. و ادعای فعالان اویغور دادگاه بین المللی گاگا می تواند بنابر رخ دادن استردادها از خاک تاجیکستان و کمبوج اقدام کند، چون این دو کشور عضو دادگاه بین المللی جنایی گاگا هستند. وکیلان اویغورها حال از دادگاه می خواهند بر اساس دلیل و سندهای نو در مورد آن تجدید نظر کنند. در عریضه گروه حقوق شناسان که از 80 صفحه عبارت است، فهرست بیش از 30 منصبدار چینی به دادگاه پیشنهاد شده است. سالهای اخیر سیاست رهبر چین سی جین پین مسلمانان این کشور را در ولایت شینجان هدف قرار داده است. آنها میگویند مورد نظارت، بازداشت و به اصطلاح بازتربیه اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند. چین هیچگاه قانون شکنی یا پایمال کردن حقوق مسلمانان کشور را اعتراف نکرده است، برعکس گفته است که این اقدام ها برای پیشگیری از تروریسم و افرادگرایی هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بانک جهانی اعلان کرد به تاجیکستان برای پیشگیری از افرادگرایی که در اوج پاندمیه با احتمال زیاد افزایش یافته است یاری میکند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش بانک جهانی با نام تاجیکستان ایجاد مقاومت با افرادگرایی در اوج پاندمیه کووید 19 روز 14 دکبر نشر شد. مؤلفان گفتند بسته شدن مرزها و بیکار ماندن هزاران مهاجر تاجیک در روسیه به اقتصاد کشور ضربه زده است و آن احتمال افزایش افرادگرایی را به وجود آورده است. با قول مؤلفان بیکاری، احتمال روح‌افتادگی، شکل‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز، تبعیض جنسی را در میان گروه‌های به قول بانک جهانی آسیب‌پذیر بیشتر کند. بانک جهانی گفته است برنامه‌هایی را در ولایت ختلان و بدخشان نزدیک به مرز افغانستان عملی می‌کند که به کاهش خشونت مساعدت می‌کند. در این زمینه سه راه را پیشنهاد کرده است. برنامه پیشگیری ابتدایی برای مردان و زنان جوان تحریزی شده است که هنوز افرادگران نشدند ولی به مخشویی شدن آسیب پذیر می باشند. برنامه مرحله دویم برای جوانان تحریزی شده است که علاقه افرادگرا شدند. این برنامه به تغییر دوباره ذهن و مفکوره آنها تمرکز می کند. برنامه پیشگیری در مرحله سیوم از همکاری و ایجاد باوری بیشتر میان مقامات رسمی، پلیس و شخصان بانفوذ جامعه عبارت است و هدف آن تحکیم امکانیت‌های جامعه در راستای خطرهای احتمالی خشونت در آینده است. رستم عزیزی کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته خطر افراط‌گرایی را جدی می‌گیرد و در این سمت با نهادهای بین‌المللی آماده